سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
ساعت 5 شام با وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. رئیس جمهور افغانستان می گوید فساد در ارگان های امنیتی و دفاعی باعث افزایش تلفات شده که قابل پذیرش نیست. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از آن مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را میشنویم. سرخط اخبار منطقه و جهان میگوید که یک سخنگوی کرملین گزارش استخبارات آمریکا درباره نقش رئیس جمهور روسیه در انتخابات آمریکا را رد کرده است و بشار اسد رئیس جمهور سوریه میگوید در صورت پیشرفت پروسه صلح حکومتش آماده است درباره همه مسائل با مخالفانش مذاکره کند. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفسیر اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم سحر لیوال.
یک مقام بلند رتبه پیشین وزارت داخله افغانستان به جرم فساد مالی در یک محاکمه علنی به 14 سال حبس تنفیذی محکوم شد. رئیس جمهور افغانستان میگوید فساد در نهادهای دفاعی امنیتی باعث افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان میگردد و نزدیک به 8000 تن از کورس‌های سوادآموزی در ولایت سرپل فارغ شدند. تفصیل خبرها. یک مقام بلند رتبه پیشین وزارت داخله افغانستان به جرم فساد مالی در یک محاکمه علنی به 14 سال حبس تنفیذی محکوم شد. شیراقا منیب رئیس محکمه ابتدایی قضایای سنگین در مرکز عدلی و قضایی پس از صدور این حکم گفت که عبدالواسی رؤوفی به پرداخت 18000 افغانی جریمه نقدی نیز مکلف گردیده است. آقای رؤوفی که در رأس کمیسیون ارزیابی قراردادهای وزارت داخله ایفای وظیفه می‌کرده است، به جرم اخذ 150000 دلار محاکمه شد، اما وی پیش از این اتهامات وارده بر خودش را رد کرده است. این در حال است که سه معین پیشین وزارت داخله نیز به اتهام فساد مالی ممنوع الخروج شده و تحقیقات در مورد آنان ادامه دارد. رئیس جمهور افغانستان میگوید فساد در نهادهای دفاعی امنیتی باعث افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان میگردد. محمد اشرف غنی امروز در مراسم ارج‌گذاری به شهدا و معلولین اردوی ملی در کابل گفت افزایش تلفات قوای امنیتی قابل قبول نیست. وی گفت در 2 سال گذشته تغییرات بنیادی در بخش قوای دفاعی ایجاد شده، اما به کار بیشتر در این بخش نیاز است.
فساد
باعث این می شود که تلفات افزایش یابد و فسادی که باعث افزایش تلفات گردد قابل قبول من، سربازان اردوی ملی و مردم افغانستان نیست. آقای غنی گفت در 6 ماه گذشته 700 تن در وزارت دفاع که بیش از 3 سال از وظایفشان می گذشت از سمتهایشان تغییر و تبدیل شدند. نزدیک به 8000 تن از کورس‌های سوادآموزی در ولایت سرپل فارغ شدند. عزت‌الله سمی، مامور سواد حیاتی ریاست معارف ولایت سرپل، به رادیو آزادی گفت 80% آنان را زنان تشکیل می‌دهند. به اساس معلومات ریاست معارف، حدود 308 کورس سوادآموزی از سوی معینیت سواد حیاتی وزارت معارف افغانستان و سازمان یونسکو در سال جاری در مرکز و ولسوالی های این ولایت ایجاد گردیده بود. این بود خبرهای مربوط افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از امید مرزبان بشنوید.
با عرض سلام. در ایران امروز به خاطر وفات اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین این کشور ماتم ملی 3 روز آغاز شد. رفسنجانی دیروز در نتیجه حمله قلبی به سن 82 سالگی درگذشت. حسن روحانی رئیس جمهور فعلی و دیگر مقام‌های بلند رتبه ایران امروز در تهران به رفسنجانی ادای احترام کردند. رفسنجانی از سال 1989 تا 1997 رئیس جمهور ایران بود. انتظار می‌رود مراسم تدفین وی فردا برگزار شود و به همین دلیل فردا در ایران رخصتی عمومی اعلان شده است. رفسنجانی به یک محافظه‌کار واقع‌گرا معروف بود که می‌خواست روابط تهران با غرب بهبود یابد. یک سخنگوی کرملین گزارش استخبارات آمریکا درباره نقش ولادیمیر پوتین در انتخابات آمریکا را رد کرده است. در این گزارش ادعا شده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دستور حملات سایبری را داده است که در پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا کمک کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی ولادیمیر پوتین امروز به خبرنگاران گفت این گزارش حاوی ادعاهای بی اساس است. پسکوف افزود که گزارش استخباراتی آمریکا به طور احساساتی و غیر حرفه‌ای تهیه شده. در ششم ماه جنوری دفتر رئیس اداره استخبارات ملی آمریکا بخش از یک گزارش محرم را نشر کرد که در آن آمده بود پوتین دستور دخالت در انتخابات آمریکا را داده است. بشار اسد رئیس جمهور سوریه میگوید در صورت پیشرفت پروسه صلح حکومتش آماده است درباره همه مسائل با مخالفانش مذاکره کند. اسد این سخن را در مصاحبه با خبرنگاران فرانسوی گفته است. سنا خبرگزاری دولتی سوریه که این مصاحبه را امروز پخش کرد به نقل از بشار اسد می نویسد هر زمانی که تاریخ مذاکرات اعلان شود هیئت دولتی سوریه آماده مذاکره خواهد بود. روسیه، ایران و ترکیه پیشنهاد کردند که گفتگوهای صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شود. مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه در این حال گفته است که شاید مذاکره صلح در 23 جنوری آغاز شود. بشار اسد در مصاحبهش همچنان گروه های مخالف را که از سوی عربستان سعودی و کشورهای غربی حمایت می شوند کم اهمیت جلوه داده و گفته است که حضور مخالفان واقعی در این گفتگوها مهم است. اسد گفت هدفش از مخالفان واقعی گروه هایی است که ریشه در سوریه دارند، نه در فرانسه، بریتانیا و یا عربستان سعودی. بشار اسد نامزدی احتمالی خود برای ریاست جمهوری سوریه در آینده را رد نکرد و گفت این وابسته به خواست مردم سوریه است. شمار کسانی که در نتیجه نوشیدن مایع زهری پاککاری تشناب در سایبریا کشته شدند به 76 نفر رسید. مقام‌های محلی امروز گفتند 3 نفر دیگر هنوز در شفاخانه بستری هستند. به گفته آنها با وجود هشداری که در پشت بوتل این مایع درج شده بود، این افراد مایع مخصوص برای پاککاری تشناب را نوشیدند. کمیته تحقیقات روسیه گفته است این مایع در ترکیب خود میتایل الکل داشت، نوعی الکلی که نوشیدن آن میتواند به مرگ بیانجامد. همین کمیته همچنان میگوید که 22 نفر به اتهام فروش این مایع دستگیر شدند. چون این رویدادها در روسیه به تکرار واقع شده، زیرا چون این مایعاتی که در ترکیب خود الکل دارند نسبت به نوشابه های الکلی ارزان تر است. و در جوایز سینمایی سالانه گلدن گلوب، فیلم هنری مونلایت یا نور مهتاب برنده بهترین فیلم شد. فیلم موزیکال لالالند برای دریافت 7 جایزه نامزد شده بود و در همه بخش ها برنده شد. لالالند در پهلوی دیگر بخش ها جوایز بهترین هنرپیشه مرد، بهترین هنرپیشه زن، بهترین کارگردان و بهترین فیلم نامه را در مراسم گلدن گلوب در لاس آنجلس آمریکا از آن خود ساخت. این فیلم ریکارد قبلی را که 6 جایزه گلدن گلوب برای یک فیلم بود شکستان. اما استون برنده جایزه بهترین هنرپیشه زن و راین گاسلینگ برنده جایزه بهترین هنرپیشه مرد شد. جایزه یک عمر دستاورد هنری به مارلین استریپ هنرپیشه معروف اهدا شد که تا به حال 8 بار برنده جایزه گلدن گلوب شده است. مارلین استریپ با استفاده از همین فرصت در سخنرانی دیشبش به شدت بالای دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا انتقاد کرد. و حالا هم پیشگویی وضعیت هوا با همیرا الکوزی.
وضعیت آب و هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. بدخشان با آسمان ابری و هوای سرد، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین منفی 25. بامیان با آسمان صاف و هوای سرد، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین منفی 23. کابل با آسمان صاف و هوای سرد، بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 15. هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 1. قندهار با آسمان صاف و هوای معتدل، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین منفی 4. غزنی آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 10. مزار شریف با آسمان صاف و هوای نسبتاً سرد، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 1. گردیز با آسمان صاف و هوای سرد، بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 14. و جلال آباد با آسمان صاف و هوای معتدل، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین منفی 1.
ساعت 5:09 شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید فساد در ارگانهای امنیتی و دفاعی باعث افزایش تلفات شده که قابل پذیرش نیست.
فساد دیدی باعث گرزی چه تلفات
زیاد فساد باعث می شود که تلفات زیاد شود و فسادی که سبب افزایش تلفات می شود قابل قبول من و قابل قبول سربازهای اردوی ملی ما نیست. برای تغییر مثبت در این بخش پلانی را ترتیب داده ایم و انشالله عملی خواهیم کرد.
اما وزارت دفاع افغانستان میگوید که هنوز نتوانستند فساد را کاملا ریشه‌کن سازند، ولی تلاش هایشان دوام دارد.
ما نتوانستیم که به کلی فساد را ریشه‌کن بکنیم.
باراک اوباما رئیس جمهور امریکا میگوید مشکل ترین تصمیمش در دوره ریاست جمهوری فرستادن نیروهای بیشتر به افغانستان بود. کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان میگوید که حکومت وحدت ملی بر اساس مواد قانون اساسی به وجود آمده است. یک قاچاقچی انسان شماری از پناهجویان به شمول اطفال را در هوای منفی 20 درجه در یک شهرهای آلمان رها کرده خودش فرار نموده است. واکنش های منطقی و بین المللی در برابر مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور سابق ایران را نیز داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را فراموش نکنید. با ما باشید. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی میگوید که فساد در ارگانهای امنیتی و دفاعی باعث افزایش تلفات شده که قابل پذیرش نیست. آقای غنی این اظهارات را امروز در مراسم ارجگذاری به شهدا و معلولین اردوی ملی در کابل بیان داشت. در این حال شمار از آگاهان نظامی میگویند که اراده قوی رهبران حکومت میتواند از فساد اداری جلوگیری کند. آرزو قیاسی در مورد از کابل گزارش میدهد.
رئیس جمهور افغانستان فساد در نهادهای دفاعی امنیتی را عامل بزرگ افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان می‌خواند. محمد اشرف غنی روز دوشنبه در مراسم ارجگذاری به شهدا و معلولین اردوی ملی در کابل تاکید کرد که فساد در نهادهای امنیتی و دفاعی قابل قبول نیست.
فساد دیدی باعث گرزی چه تلفات زیاد
فساد باعث می شود که تلفات زیاد شود و فسادی که سبب افزایش تلفات می شود قابل قبول من و قابل قبول سربازهای اردوی ملی ما نیست. برای تغییر مثبت در این بخش پلانی را ترتیب داده ایم و انشالله عملی خواهیم کرد.
آقای غنی افزود که اگر نیروهای امنیتی به اسرع وقت تجهیز نشده و البسه مواد خوراکی و سایر مواد مورد نیاز به آنان نرسد، ممکن آمار تلفات افزایش یابد. تلاش نمودیم تا در مورد تلفات نیروهای امنیتی افغان در سال هجری شمسی جاری از نهادهای مربوطه ارقام به دست آوریم، اما موفق نشدیم. اما حدود دو ماه قبل جنرال جوزف قماندان قوای مرکزی آمریکا در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس گفته است که تلفات سربازان افغان در سال 2016 نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. فرانس پرس نوشته است که اردو و پلیس ملی افغانستان در سال 2015 میلادی کم از کم 20,000 تلفات داشته است که 5,000 تنشان کشته و 15,000 دیگرشان زخمی شده اند. در این حال شماری از آگاهان نظامی میگویند که اراده قوی رهبران حکومت میتواند تا از فساد در ارگانهای امنیتی و دفاعی جلوگیری کند. باری آرز بر رادیو آزادی گفت که در نهادهای امنیتی، دفاعی و کشفی این کشور باید افراد به اساس ضوابط به کار گماشته شوند، نه به اساس روابط.
در نخست باید در مورد به سطح حکومت یک اراده قوی ایجاد شود تا دامن فساد در نهادهای امنیتی برچیده شود. در نهادهای سگانه امنیتی باید کادرها با ظرفیت و مسلکی جابجا شود. بستهای بلند در وزارت دفاع، داخله یا امنیت ملی نباید تقسیم شود. در اینجا باید یک ظرفیت مسلکی ایجاد شود.
آقای عارض افزود که هماهنگی میان این سه ارگان، گماشتن نیروهای جدید به عوض نیروهای خیالی، تجهیز سربازان و رسانیدن مواد خوراکی به آنان به اسرع وقت میتواند در جلوگیری از تلفات نیروهای امنیتی کمک کند.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم آرزو قیاسی از کابل شنیدید که رئیس جمهور افغانستان در مراسم ارجگذاری به شهدا و معلولین اردوی ملی در کابل گفت که فساد در ارگانهای امنیتی و دفاعی باعث افزایش تلفات شده که این امر قابل پذیرش نیست. نظر کارشناسان را نیز در این مورد با هم شنیدیم. در این حال یک مقام وزارت دفاع افغانستان میپذیرد که هنوز نتوانستند فساد اداری در این وزارت را به گونه کامل ریشه‌کن سازند. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی اما افزود که عزم راسخ برای ریشه‌کن ساختن کامل فساد را دارند. همکارم مصطفی صدیقی در این مورد گفتگوی تلفنی انجام داده با آقای رادمنش.
درست است، ما در وزارت دفاع ملی قبلا مواردی وجود داشت و هنوز هم تا آخرین نقطه ایری شکن نشده، ولی همون که جناب رئیس جمهور گفتند در وزارت دفاع هم به همان شکل با تسلیم بسیار جدی مبارزه علیه فساد داره.
اما این بار رئیس جمهور مشخصا در مورد فساد در نهادهای دفاعی و امنیتی افغانستان صحبت کرده و این را ربط داده با افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغانستان که مسئله بسیار جدی است. کدام موارد فساد سبب افزایش تلفات نیروهای افغان شده در وزارت دفاع افغانستان؟
در گذشته ها یقینا وجود داشت، ولی ما در این عرصه قدم های بسیار بزرگی برداشتیم. این بود که در قراردادهای سلسله مشکلات وجود داشت برای رساندن آشه و ایباته برای آخرین سربازی که در آخرین نقطه پست ها فعالیت میکردن، این مشکلات وجود داشت و همچنان دشمنان افغانستان هم صحنه سازی برای ازی میکردن که گویا سربازای ما تلفات ببینن. شما چنانچه آگاهی دارید تلفات ما زیادتر از ناحیه مین است و از ناحیه استفاده از خانه های مردم و سپر ساختن مردم است. ما نتوانستیم که به کلی فساد را ریشه کن بکنیم، ولی در عراق قدم های بسیار خوب و مؤثری برداشته شده و این ادامه داره.
آیا شما مشخصا میدونید که آمار تلفات نیروهای افغان در سال 2016 به گونه مثال به چند میرسید؟
تلفات ما در این سال گرچه با در نظر داشت مسئولیت های زیادی که داشتیم به 1% نسبت به سال 2015 زیادتر شده، اما ما مصمم هستیم که همونطور که گفتیم فساد از بین میبرین و از بین بردن فساد باعث این خواهد شد شما در آینده نشنوین که تلفات ما به این سرحدی که در گذشته های دور بوده دیگه به وجود بیاید.
آیا شما در مبارزه با فساد در درون وزارت دفاع افغانستان هم به کمک امریکا و ناتو نیاز دارین یا ای که خودتان میتونین به تنهایی این را انجام بتین؟
فعلا هیئت رهبری وزارت دفاع و سردرستی کاملا مصمم است که کوچکترین موارد به نام فساد اجازه ندن و هر روز ما شاهد تحولات بسیار خوب و شگرفی در امر مبارزه علیه فساد هستیم. اکنون یک افغانی یا ما برتان بگم که حتی صدوم حصه یک افغانی هم محاسبه میشه. همچنان دوستای ما که نیروهای ایالات متحده آمریکا و رهبری ایشان است در همی عرصه ما را همکاری میکنن و تکنولوژی که به دسترس ما گذاشته شده ای هم کمک میکنه و وزارت دفاع و سردرستی هم مصمم است که در راه مبارزه علیه فساد آنچنان که همو پالیسی ما ایجاب میکنه و مصمم هستین موفقیت های را دست بیارین و ما متیقین هستیم که در این عرصه موفق خواهیم بود.
محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان درباره تلاش‌های زدودن فساد اداری در ارگان‌های امنیتی و دفاعی صحبت کرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
باراک اوباما رئیس جمهور امریکا میگوید مشکل ترین تصمیمش در دوره ریاست جمهوری، البته در دو دوره ریاست جمهوری، فیصله افزایش نیروها در افغانستان بوده است. باراک اوباما در یک مصاحبه با تلویزیون ای بی سی نیوز که دیروز نشر شد از این تصمیم خود دفاع نیز نموده، گفته است که این یک تصمیم درستی بود زیرا طالبان به گفته وی در آن وقت دسته بالایی داشتند. باراک اوباما این اظهارات را در حال بیان می‌دارد که کمتر از دو هفته به ختم دوره ریاست جمهوریش باقی مانده است. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور اوباما می گوید دشوارترین تصمیمش در 8 سال ریاست جمهوریش تصمیم افزایش قوا در افغانستان بود. آقای اوباما در یک مصاحبه که دیروز منتشر شد گفت مشکلترین تصمیمش در دوران 8 سال ریاست جمهوری زمان بود که وی دستور اعزام 30,000 سرباز اضافی به افغانستان را داد. دوره ریاست جمهوری اوباما کمتر از 2 هفته بعد خاتمه می‌یابد و قرار است جانشینش دونالد ترامپ به تاریخ 20 جنوری سوگند وفاداری یاد کند. اوباما در سال 2009 اعزام 30,000 نیروی اضافی به افغانستان را بعد از بحث‌های طولانی اعلان کرد. این تصمیم اوباما شماره قوای آمریکایی در افغانستان را به 100,000 نفر بلند برد که در کنار 50,000 نیرو از کشورهای دیگر می‌جنگیدند. بارک اوباما گفت فکر می کنم این یک تصمیم درست بود، زیرا طالبان در آن وقت قبل از آن که من کارم را به حیث رئیس جمهور آغاز کنم دست بالا یافته بودند که این مسئله تا حد به عدم توجه مورد نیاز ما بستگی داشت. رئیس جمهور اوباما امیدوار بود که اکثر قوای نظامی آمریکایی را تا حال از افغانستان خارج کرده باشد و فقط یک تعداد محدود را در آنجا نگه دارد، ولی آمریکا هنوز هم حدود 8,400 پرسنل نظامی در افغانستان دارد و به روز جمعه اعلان کرد که حدود 300 مارین یا نیروی پیاده بحری را در چند ماه آینده به هلمند می فرستد. این در حال است که بیش از 5,000 نیروی زمینی آمریکایی برای حمایت از اردوی عراق در آن کشور مستقرند، قوایی که به تنهایی قادر به مبارزه علیه گروه تندرو داعش نیستند. زمانی که از اوباما سوال شد که آیا از این که هنوز هم تعداد زیادی از قوا در عراق و افغانستان باقی‌اند احساس مایوسی می‌کنید، گفت ایالات متحده پیروزی مصمم و دائمی را در جنگ علیه تروریسم در کشورهای دیگر نخواهد داشت. وی در اشاره به موضوع کاهش قوا گفت ما حال جای پای بزرگ نداریم و احتمال کمتر می رود که به حیث اشغال کنندگان هدف حملات قرار گیریم.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود خبری اتر.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین امواج از هفته شام تا هفته صبح دنبال کرده می توانید. برمیگردیم به مطالب برنامه. کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان می گوید که حکومت وحدت ملی به اساس مواد قانون اساسی به وجود آمده است. رئیس این کمیسیون امروز در نشستی که به مناسبت تجلیل از هفته قانون اساسی در کابل برگزار شده بود گفت که قانون اساسی به رئیس جمهور این صلاحیت را داده است که یک تعداد نهادها را ایجاد کرده و برخی صلاحیت‌های خود را با دیگران شریک سازد. اما شماری از کارشناسان حقوقی این گفته های کمیسیون مستقل نظارت بر قانون اساسی را بی اساس می خوانند. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
هرچند بیشتر انتقاد می شود که حکومت وحدت ملی در تضاد با قانون اساسی به میان آمده است، اما کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی می گوید که از لحاظ قانونی ایجاد حکومت وحدت ملی مشکل ندارد. محمد قاسم هاشم‌زئی رئیس این کمیسیون روز دوشنبه در نشستی که به مناسبت تجلیل از هفته قانون اساسی در کابل برگزار شده بود با وضاحت گفت که قانون اساسی برای رئیس جمهور صلاحیت ایجاد ادارات و تقسیم برخی صلاحیت ها را داده است. آقای هاشم‌زئی میگوید این که رئیس جمهور لازم میداند تا صلاحیت های خود را با دیگران شریک سازد از لحاظ قانونی در آن مشکل وجود ندارد.
خب این طور است که قانون اساسی بر رئیس جمهور صلاحیت میده که باز ادارات به وجود بیاره، کمیسیون ها را به وجود بیاره. رئیس جمهور لازم دید که باز چیزایی را از صلاحیت های خود انتقال بده به کسای دیگر و یعنی مخالفت به قانون اساسی ندارد.
در فصل دوم ماده 60 قانون اساسی افغانستان آمده است که رئیس جمهور در راس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد و صلاحیت‌هایش را بالای بخش‌های اجرایی، مقننه و قضایه با اساس حکم قانون عملی می‌کند. اما شماره از کارشناسان حقوقی میگویند که در قانون اساسی این تذکر داده نشده است که رئیس جمهور اداره ای را به میان آورد که صلاحیت های خاص وی را اعمال کند. خالد سادات، استاد پوهنتون و کارشناس حقوقی افغان، به رادیو آزادی گفت این درست است که حکومت وحدت ملی به اساس مجبوریت به میان آمده است، اما در این حال همه این واقعیت را بپذیرند که این حکومت در قانون اساسی جا ندارد. وی میگوید این حکومت به اساس معامله به وجود آمده است، به این معنا که در اینجا قانون نقض شده است و در بطن نقض قانون اساسی این حکومت به وجود آمده است. حالا ما و شما نمی توانیم حکومت را که خلاف قانون به وجود آمده باشد آن را یک حکومت قانونی بگوییم. با این همه عبدالبصیر انور وزیر عدلیه افغانستان که در نشست تحلیل از هفته قانون اساسی حضور داشت گفت قانون اساسی خط قرآن نیست که در آن تغییر وارد نشود. این در حالی است که خالد سادات، کارشناس افغان، میگوید که قانون اساسی یک قانون قبول شده معتبر است که قابل اعتبار بوده و هرگاه در آن تغییرات وارد می‌گردد باید بسیار مسلکی و به اساس یک راهکار خاص باشد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور سابق ایران، دیروز وفات کرد. مرگ رفسنجانی عکس‌العمل‌های متفاوت را در کشورهای منطقه و در بین اپوزیسیون ایران به دنبال داشته است. برخی‌ها مرگ او را تسلیت گفتند، ولی تعداد هم با مرگ او نابودی کامل رژیم جمهوری اسلامی ایران را پیش‌بینی کردند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور سابق ایران که نسبت بیماری قلبی در یک شفاخانه در شمال تهران بستر بود، روز یکشنبه در اثر حمله قلبی به عمر 82 سالگی درگذشت. اکبر هاشمی رفسنجانی که از جمله بنیانگذاران رژیم اسلامی ایران به شمار می آمد، از سال 1989 تا 1997 میلادی رئیس جمهوری این کشور بود و در انتخابات ریاست جمهوری سال 2005 میلادی در برابر محمود احمدی نژاد شکست خورد. مرگ هاشمی رفسنجانی واکنش‌های متفاوت را در کشورهای منطقه و در بین اپوزیسیون ایران در قبال داشت. وزیر خارجه بحرین که از مدت‌ها ایران را به مداخله در این کشور متهم می‌کند، در پیامی که از طریق توییتر فرستاده صرف گفته است رفسنجانی را خداوند مغفرت کند. عماد بن عیسی الخلیفه، پادشاه بحرین، با ارسال یک پیام جداگانه به ایران گفته است برای روح وی به دربار خداوند دعا می کند و مراتب تسلیتش را به رئیس جمهور، مردم ایران و خانواده وی ابراز کرده است. حکومت عربستان سعودی که بزرگترین رقیب منطقوی رژیم شیعه ایران به شمار می آید، به طور فوری پیام تسلیت به مناسبت مرگ هاشمی رفسنجانی ارسال نکرده است. ولی یک تلویزیون دولتی این کشور مصاحبه یک مقام مجاهدین خلق را نشر کرده که هاشمی رفسنجانی را در سال 1988 میلادی هنگام ختم جنگ ایران و عراق در اعدام هزاران تن دخیل خوانده است. شیخ سبا الاحمد سبا، امیر کویت، در پیام تسلیتش به خاطر مرگ هاشمی رفسنجانی از خداوند خواسته است بالای مرحومی رحم کند. شیخ تمیم بن عماد الثانی، امیر کشور قطر که منابع مشترک گاز با ایران در آبهای خلیج دارد، نیز به مناسبت مرگ هاشمی رفسنجانی به حکومت ایران پیام تسلیت فرستاده است. امارات متحده عرب که متشکل از 7 منطقه فدرالی تحت حاکمیت شیخ هاست و ایرانی ها بزرگترین اقلیت نژادی این کشور را تشکیل می دهند، به مناسبت مرگ هاشمی رفسنجانی به ایران پیام تسلیت فرستاده است. انور قرطاش، وزیر خارجه امارات متحده عرب که بزرگترین انتقاد کننده ایران در بین کشورهای خلیج به شمار می آید، هاشمی رفسنجانی را صدای ریالیزم یا واقع‌بینی سیاسی و اعتدال در ایران خوانده است. مریم رجوی، رهبر گروه اپوزیسیون مجاهدین خلق ایران در تبعید، در پیامش ابراز امیدواری کرده است که با مرگ رفسنجانی رژیم جمهوری اسلامی ایران سرنگون شود. خانم مریم رجوی گفته است با مرگ هاشمی رفسنجانی یکی از دو ستون اساسی که تعادل رژیم فاشیستی مذهبی ایران را نگه داشته بود از هم پاشید و این رژیم در حالت نابودی کامل قرار دارد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
ساعت 5:30 شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در بیشترین بخش نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام های هفتواره در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را میشنوید، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم امید مرزبان.
عبدالواسع رؤوفی، یک مقام بلند رتبه پیشین وزارت داخله افغانستان، به جرم فساد مالی در محاکمه علنی به 14 سال حبس تنفیذی محکوم شد. رؤوفی مسئول کمیسیون ارزیابی قراردادهای وزارت داخله بود. سران حکومت وحدت ملی نسبت به وفات رئیس جمهور پیشین ایران ابراز تأسف کردند. در ایران امروز به خاطر وفات اکبر هاشمی رفسنجانی ماتم ملی 3 روزه آغاز شد. نزدیک به 8000 تن از کورس‌های سوادآموزی در ولایت سرپل فارغ شدند. عزت الله صمیم، عامل سواد حیاتی ریاست معارف ولایت سرپل، به رادیو آزادی گفت که 80% این افراد زنان هستند. یک سخنگوی کرملین گزارش استخبارات آمریکا درباره نقش ولادیمیر پوتین در انتخابات آمریکا را رد کرده است. بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، میگوید در صورت پیشرفت پروسه صلح، حکومتش آماده است درباره همه مسائل با مخالفانش مذاکره کند. شماره کسانی که در نتیجه نوشیدن مایع زهری پاکاری تشناب در سایبریا کشته شدند به 76 نفر رسید. مقام‌های محلی امروز گفتند 3 نفر دیگر هنوز در شفاخانه بستری‌اند. و در جوایز سینمایی سالانه گلدن گلوب، فیلم هنری مون لایت یا نور مهتاب برنده بهترین فیلم شد. فیلم موزیکال لالالند برای دریافت 7 جایزه نامزد شده بود و در همه بخش ها برنده شد.
دوستان عزیز، پیش از این که مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، توجه کنید به گزارش خبرهای ورزشی از همکارم همیرا الکوزی.
تمرینات ورزشکاران اسکی در ولایت بامیان آغاز شده است. منور شهزاد، مسئول نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تمرینات بیش از 100 ورزشکار دختر و پسر جهت آمادگی برای مسابقات این رشته ورزشی روز گذشته آغاز شد. آقای شهزاد افزود مسابقات میان ورزشکاران اسکی عنقریب آغاز خواهد شد. به اساس معلومات آقای شهزاد، فدراسیون اسکی افغانستان چند ماه قبل عضویت سازمان آسیایی و جهانی اسکی را نیز کسب کرده است. تمرینات تیم بایسکل رانی به هدف اشتراک در مسابقات بایسکل رانی هند و بحرین جریان دارد. عبدالصادق صادقی، رئیس فدراسیون بایسکل رانی افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت 3 دختر و 3 پسر در مسابقات بایسکل رانی هند و بحرین اشتراک می‌ورزند و همه روزه تمرینات آنان جریان دارد. به اساس معلومات آقای صادقی، مسابقات هند و بحرین تا 1 ماه آینده برگزار می‌گردد. با ادامه مسابقات لیگ فوتبال اسپانیا، تیم‌های سلتا ویاگو و ریال بیتیس تیم‌های حریف خود را شکست دادند. با اساس معلومات فیفا یا فدراسیون بین‌المللی فوتبال، تیم فوتبال سلتا ویاگو 3-1 مالاگا را شکست داد و همچنان تیم ریال بیتیس 2-0 تیم لاگانس را از پیش رو برداشت. این مسابقات شب گذشته را اندازی شده بود. همچنان قرار است با ادامه این لیگ تیم‌های فوتبال اوساسونا و والنسیا امشب با هم رقابت کنند.
یک قاچاقچی انسان تعداد از پناهجویان به شمول اطفال را روز شنبه در هوای منفی 20 درجه سانتیگراد در یک شهرای در جنوب جرمنی رها نموده خودش فرار کرده است. به نوشته آژانس خبری رویترز، سرویس مساعدت‌های عاجل جرمنی به کمک این افراد رسیده و آنها را به محل مسئول مسئول انتقال داده است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پلیس جرمنی می گوید یک قاچاقچی انسان 19 پناجو به شمول 5 کودک را روز شنبه هفته جاری زمانی که درجه حرارت هوا منفی 20 درجه سانتیگراد را نشان می داد در پارکینگ یک شاهراه در جنوب جرمنی رها نموده خودش فرار کرده است. به گفته پلیس این افراد زمانی کشف شدند که یکی از این پناهجویان برای جلب کمک به یک راننده دیگر مراجعه نموده گفت دریور آنها فرار کرده و آنها را در هوای سرد در داخل یک موتر رها کرده است. به نوشته آژانس خبری رویترز، سرویس مساعدت‌های عاجل در حومه براننبورگ به کمک این افراد رسید و 4 کودک پناهجو به مرکز صحی و بزرگسالان به اداره خدمات اجتماعی انتقال داده شدند. به گفته پلیس این افراد توسط یک موتر مینی بس دارای نمبر پلیت بریتانیایی سفر می کردند که راننده آنها فرار کرد. این پناهجویان اتباعی کشورهای ایران، عراق و سوریه و با خود پاسپورت نداشته گفتند که هر کدامشان از 500 تا 800 یورو به قاچاقبر پرداخته بودند تا آنها را به یک مرکز مربوط کشور ایتالیا برای پناهجویان در جرمنی انتقال دهد. به نوشته آژانس خبری رویترز، سیاست دروازه‌های باز انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی اجازه داد تا از نیمه سال 2015 میلادی به این سو حدود 1,100,000 پناهجو از کشورهای افغانستان، سوریه و عراق داخل جرمنی شوند. متحدین محافظه‌کار انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی از وی خواستند تا محدودیت سالانه بالای تعداد پناهجویان وضع کند که داخل این کشور می شوند. اما انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی این تقاضا را رد کرده است.
زندگی
اینجا مردام افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته می شوند.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. از اینکه در طول برنامه با ما هستین از شما تشکر میکنیم. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه این ساعت. نخست پروگرام در جستجوی انصاف را میشنویم و به تعقیب آن پروگرام حقیقت چیست نشر میشود.
من نواهسته دارم، نزور دارم، ایچه
من خانم چه باشنم مالا دو خوبشنم.
ایش درد مادرم هست، ایش درد پدرم هست.
شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، سلام. چنانچه شما می دانید مشکل کمبود مراکز صحی و تجهیزات در شفاخانه ها هنوز هم من حیث یک از مشکلات بزرگ در برخی ولایات افغانستان باقی مانده و مردم شکایت می کنند که حکومت با وجود دریافت کمک های جامعه جهانی نتوانسته این مشکل را برطرف سازد. عبدالقیم یکی از باشندگان ولایت زابل است که می گوید در ولایت زابل به خصوص مرکز این ولایت شفاخانه مجهز برای تداوی مریضان وجود ندارد و مشکلات زیادی از این ناحیه در شفاخانه ها و مراکز صحی آن ولایت وجود دارد. وای میگوید چندین بار به خاطر کمبود تجهیزات در شفاخانه شهر زابل با مقامات مراجعه کرده است، اما کسی در این مورد توجه ندارد و مردم مریضانشان را برای تداوی به ولایت دیگر انتقال میدهند. بیا در این مورد با سخنان خود عبدالقیوم گوش بدهیم که مشکلشان را با برنامه در جستجوی انصاف رادیو آزادی مطرح کرده است.
مشکل ما در این است که ما ایجا در زابل شفاخانه داریم ولی امکانات نداریم. ما در ایجا امکانات ما در این رقم است که ما دکترای ما هست، چیزای ما هست، یک دستر داریم، یعنی دیوار ما که هست میده شد رفتیم در شفاخانه، عکسش گرفته نمیشد، چیزش نمیشد. ما گفت ما در ایجا امکانات نداریم. ما که ایجا یک حادثه میکنیم، یک چیز میشه، یا قندار میریم یا کابل میریم یا دیگه بغل میریم. ما ایت این چیز کار داریم که برای ما در زابل یک امکانات پیدا شه و ایت خونه میشه. ولایت هست ولی امکاناتش نیست، شفاخانه هست امکاناتش نیست. این شفاخانه که است در پشت سر ولایت است، در مرکز شهر از در خود شهر از در بغل پیارتیست.
زنان اطفالی که در شفاخانه مراجعه میکنن درست تداوی میشن؟
تداویش خو اینال نمیشه که تداویش میشد. ما دیگه ما هیچ چیز نمیکردیم. اینال دیگه که یک مریضی پیش میشه، هر چی میشه، یا مردم قندار میره یا غزنی میره یا کابل میره، یا خمه ساله یک طرف رفتن نمیشه، یک از یک طرف مفلسی پیسه نیست، ایجه با بارش و باران و برف و چیزا میشه دیگه، مریضا یک طرف برده نمیشه، ایجه امکاناتش نمیشه مکمل. از ولسوالی ما میجه میای خو نمیشه، مجبور است دیگه طرف میبرن، از ولایت خود میبرن دیگه ولایت.
کدام وقت خودت به شفاخانه مراجعه کردی و تداوی درست وجود داره؟
من خودم یک دفعه اینمی کلکای خودم میده شد، سه دانه کلک من میده شد، ماشین کوفته گرفته کس پیش من. ما که رفتم در شفاخانه فقط بر ما پاسمان کرد، گفته که دیگه ایج ما چیز نداریم، که ما از کابل امر میگیریم، که از کجا امر میگیریم. گفتم سعید پدر مر عزیز شان رفتم کابل، در کابل تداویش کس کردیم پس آمد. دیگه ما ایت تابال مریض نشدیم که ما شفاخانه بریم. یک اندیوال ما که بسیار وقت میشه مریض، دو سه دفعه شد که میره هیچ تداویش نمیشه، خانوادهش مریض میشه میره پیشش تداویش نمیشه. این دیگه چطور میشه؟ یا قندار میره، یا غزنی میره، یا کابل میره، یا پاکستان میره، دیگه بخیر از افغانستان خارج میشه.
شما مشکلتان با والی و یا رئیس ساعت‌نامه ولایت در میان گذاشتین، اونا چی میگن؟
این مشکل برای حمیدالله توخی ساجی صاحب، برای ازو گفتیم، برای فراتوال گفتیم، برای والی صاحب گفتیم، برای ولایتی شورا دید، برای ازی رئیسا به کلش ما خبر دادیم. یا هیچ نه تو نمیگه که ولایت خود ماست یا ولایت مردم است، در قصه ما نیست. مشکل مردم خود زیاد است، مشکل مردم که زیاد نبود ما را نخواهی گفت شما یک زنگ بزنید، یک پرسان کنید، یک بغل بر ما یک کار جور کنید. ما این میاله یعنی بسیار نفر است همین جمعه ما اندوالا شیشتا به اتاق ما برامدیم، در بیرون همراهتون گپ میزنیم، دیگه چیز است که چطور میشه این مشکل ما.
خواست شما از مقامات وزارت ساعت‌نامه چیست؟
از ما نمی میخواهیم که همین شفاخانه ما سی باید فعال شود. ایجه این مریضای ما باید دیگه ولایت ها برده نشود، همیجه باید تداوی شود.
ما مشکل باشندگان ولایت زابل را با دکتر حبیب الرحمن نیازی، مشاور پروژه اصلاحات شفاخانه های وزارت ساعت‌نامه افغانستان در میان گذاشتیم و از وی پرسیدیم که وضعیت شفاخانه های زابل چگونه است و چرا تجهیزات درست برای تداوی مریضان وجود ندارد. آقای نیازی در مورد گفت:
ما به پیشنهادها و انتقاد مردم احترام می‌گذاریم. تا جای شاید گفتشان درستم باشه، ولی چون شفاخانه فعلا خدماتش که هست به اساس EPHS IR است، مطابق راهنمودی که از طرف وزارت صحت عامه برای شفاخانه وضع شده مطابق او خدمات را ارزا میکنه. وسایل خلال شفاخانه وسایل کافی داره، بخش لابراتوار مجهز هستند، بخش جلش مجهز هستند، بخش عملیات خارج مجهز هستند، خدمات تشویری که اولتراساوند است، اکسری هستند، این مجهز است. وسایل تازه که ضرورت به نیازمندی به مریضا میباشه به او اندازه وسایل شفاخانه خلال موجود هستند. قبلا بخش ارتوپیدی در اوجه فعال نبودن، ولی خدمات ارتوپیدی، خدمات ابتدائیش در اوجه توسط دکتر سیبان جام داده می شود. خیلی الان مشکل در سال 1395 مشکل حل شده. یک متخصص ارتوپیدی، یک دکتر ارتوپیدی با همکاری وزارت صحت عامه با شفاخانه زابل در تشکیل زیاد در نظر گرفته شده.
بله نیازی صاحب، این باشنده های ولایت زابل میگن که شفاخانه در کنار دیگر وسایل ماشین اکسری نداره و مشکلات مردم بسیار زیاد است. به این مسئله چرا توجه نشده تا فعلا؟
فعلا این مشکل وجود نداره، قبلا وجود نداشت. از این خاطر که اکسری ما مجهز است، اکسری دیجیتال اکسری در وجود وجود داره، نفر مسلکی دو نفر در وجود عملا کار میکنه. مریضه ارتوپیدی قبلا گفتیم که متخصص ارتوپیدی در تشکیل سال 1394-93 نداشتیم، در تشکیل سال 1395 یک متخصص ارتوپیدی، یک دکتر ارتوپیدی در نظر گرفته شده. مریضی که در شفاخانه تداوی میشه و تداوی مریضی مسئولیت شفاخانه هستند، چی در شفاخانه چی در یک مرکز دیگه، مریضا معمولا توسط دکتر صاحب در خود شفاخانه تداوی میشه. مریضی که دوج قابل علاج نباشه و ایجاب خدمات ثالثی و تخصصی میکنه، او مریض توسط امبولانس ها به شفاخانه کندهار معمولا ریفر می شود. یعنی مریض بدون تداوی، بدون تشخیص، بدون علاج نمی ماند.
آیا برای انجام عملیات های بزرگ هم امکانات وجود دارد در شفاخانه؟
تداوی دارن در سال 1395 یک متخصص ارتوپیدی است، ان شاء الله این مشکل حل خواهد شد.
و حال در این بخش برنامه توجه کنین به مشکل علاداد باشنده کمپ پلشینه در بلسولی بگرامی کابل که میگه از ولایت جنوبی بیجار شدند و در این کمپ مسکن گزین شدند، اما حکومت به وضعیت آنان توجه نمی کند.
به پلشینه یک کمپ است که داخلی بیجار شده مردم، زنگ زده مردم، یعنی خوار و غریب مردم، 465 پامیل است که ما اینمی جا سکولت میکنیم. مشکل ما اینمی است که ما از جنگ آمادیم، از ولایت کندهار، ولایت هلمند، ولایت اروزگان. اینمی مشکل ما داریم که وزارت مهاجرین اینمی کلی ورگا، اینمی کلی کمپارا که اینمی جا یک بگت کمپ است که اسپالوی ما است، اینمی جا همسایی ما است. اونمو کمپ اینمی 500 خانه است، در 500 خانه 100 خانه مستحق باشه شاید. امی 400 خانه بیدش که هست، اینا کلش اینمیست که در کابل در کدام جای کابل جنگ است. یعنی ما ندینم، یعنی منجا خیمه زدم بخاطر مواد. از روز در خیمه خوششتگی از شو میره در تعمیر خود بلا منزل خود وزارت مهجری نمید خیره موچیسی که از اینا کلش این مردم او تال تازه رو پداد. ما که وقتی راختیم با وزارت مهجرم نگه شما در پلانی ما نیستنی.
ما در برنامه های آینده نیز کوشش میکنیم تا در مورد مشکل علادات و باشندگان این کمپ با وزارت مهاجرین و عودت کنندگان صحبت کنیم. شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، این بود موضوع امروز برنامه که در مورد مشکل عبدالقیوم باشنده ولایت زابل برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز فقط روزهای شنبه و یکشنبه ساعت 8 صبح الی 5 عصر به شماره تلفن برنامه تماس گرفته و مشکلتان را با ما مطرح کنید. شماره تماس ما 0729 829 013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
زراعت و مالداری بخشهایی که بیشتر مردم افغانستان در آن مصروف کار هستند. اما برای تقویت این بخشها چی کار شده؟ زراعت افغانستان در چی حالت است؟ در بخش آبیاری و مالداری چی چالش‌های وجود دارد؟ این موضوعات و پرسش‌های دیگری را با اسدالله ضمیر وزیر زراعت و مالداری افغانستان در میان می‌گذارم.
می‌خوام از این شروع کنم که افغانستان فعلا از نظر زراعتی کوتاه اگر برم بگیم در چی جایگاه در چی موقعیت قرار دارد.
حالت فعلی سکتور زراعت ما از دو بعد اگر ببینیم، در این وقت اکثریت زراعت ما به شکل سنتی پیش میره، مردم با میتودهای نو اکثریت اگر ببینیم بلد نیست، شیوه های نو زراعت معرفی نشده، تخم های اصلاح شده کم معرفی شده، یا روش باغداری بهتر، یا بخش های نهاله های تصدیق شده، این یک بعد است. در این وقت قسمت دوم حالت فعلی زراعت ما است که اینمی بخش ها داره که مردم باش بلد میشه. اگر تمام افغانستان تحت پوشش نامده، در هر ولایت ما یک یا دو یا سه ولسوالی مردم هم تخم اصلاح شده برشان میرسه، هم برشان میتود جدید باغداری برشان معرفی شده، هم در قسمت اصلاح نسل گاو کار شده و هم در قسمت پروسس و تولید پروسس سبزیجات، تولید سبزیجات یا باغداری از گرین هاوزایی که ما داریم، این روش های یک حالت مکس داریم.
خب یکی از مسائل دمی چند سال گذشته می بوده که هماره با هر مقام بخصوص در وزارت زراعت که صحبت شده مصاحبه شده بیشتر گفته که مروش های یا میتود های سنتی از قبلی است، در حالی که در کنار از او صحبت از این هم میشه که زراعت افغانستان باید عصری شود، میکانیزه شود. کارهایی که تا فعلا شده شما راضی هستین؟ اگر نشده بخصوص شما که تصدی از وزارت را پذیرفتین، تا فعلا از کارهای خود راضی هستین؟
نظر به چیزی که نیازه کشور ما است، نیاز دهقان و باغدار و مالدار ما است. ما اگر در 24 ساعت هم کار کنیم کم است. در این وقت اما منابعی که در دسترس آدم قرار دارد، ظرفیتایی که در داخل نظام وجود داره، همه که شای گرفته، ما امسال به خاطر عصری سازی، به خاطر تولید بیشتر، به خاطر تولید با کیفیت و به خاطر از اینکه دهقان ما آید بیشتر از زمین خود به دست بیاره، ما تلاش‌های زیاد کردیم. مگم بازم کافی نیست. اگر ما اینمی تلاش هایی که امسال کردیم ایره دو چند و سه چند و ده چند هم بسازیم، همه دیاقین خود تحت پوشش ما ناوردیم و ای امید است که یک جا با ادارات زیره ما تلاش های خود بیشتر در سال که در پیش داریم و دیاقان های ما که تحت پوشش امسال نامده سال بعدی بیه.
از تخم اصلاح شده جناب وزیر یادآوری کردین. تخم اصلاح شده یک موضوع بسیار مهم است، به دهقین هم اشاره میکنن در مناطق مختلف. توزیع تخم اصلاح شده افغانستان شمول است، در حالی که نیاز به این هم است، و اگر نیست علت اساسی چی است؟ آیا ناامنی یا مشکلات دیگه هم است؟
چند فاکتور داره. اگر ما به تمام دهقین خود برسیم، نیاز به این داریم که 70,000 تن تخم اصلاح شده توزیع کنیم. فاکتور اولی است که تخم اصلاح شده توسط شرکت های سکتور خصوصی که به نام شرکت های تخم اصلاح شده یاد میشه، بیشتر از 80 شرکت است که هر کدام از این ظرفیت تولیدش به میان اندازه‌ای که امسال ما که خریداری کردیم 8000 بود، پیش بینی ما 10000 بود، اما تصدیق شده خالصش 8000 تن بود. تارگت سال بعدی ما 15000 تا 16000 نظر به ظرفیتی که وجود داره. ما نیاز نداریم که به تمام دهقین در یک سال برسیم. علتش این است که ما مثلا با 200000 دهقان امسال ما تخم اصلاح شده توزیع کردیم. این تخم اصلاح شده سال یا که امسال کش کردن، سال دیگه حاصل خود میگیرن، یک چیز تخم یا می داشته باشه که هم خودشان کش کنه، هم برای دهقان هم جوار یا کس دیگه بفروشن. و این تخم بر 5 سال استفاده میشه. باز او خاطر ما این متد درست هم نیست که ما تمام داقن به یک وقت برسیم. ما حداقل 15-20 هزار تن سالانه باید به داقین خود رسیدگی داشته باشیم و در این قسمت کارا جریان داره. در ارتقای ظرفیت با اینا کار میکنیم، در آموزش ها همراهشان کار میکنیم، در پروسس همراهشان ما ماشینالات لازمه برای چندین شرکت ها دادیم، دستگاه پروسس و پاکاری تخم برشان توزیع کردیم تا ما کیفیت تولید تخم بلند بره.
خب از زراعت در افغانستان به خصوص به حیث ستون فقرات اقتصاد افغانستان نام برده میشه، چه وقت ما به خود کفایی خواهد رسیدیم از نظر زراعتی یا از نظر محصولات زراعتی در افغانستان؟
وقتی که موضوع خود کفایی یاد میشه، عمده ترین موضوعش گندم است یا حبوبات است که حساب میگیریم و پالوی از او باز دیگه محصولات هم میه، سبزیجات تمامش میه. یک گندم مثال میگیریم و دیگه شما اشاره میکنیم. اگر فاکتورهای دیگه که منابع کافی داشته باشیم، ظرفیت بلند ببریم، ما انشالله تا 4 نهایتش 5 سال دیگه خودکفا میتونیم شویم و او رم سطح تولید باید بلند ببریم. ما در داخل افغانستان ولایت هایی داریم که سطح تولیدش از سطح تولید منطقه یا همسان است یا بیشتر است و ما ولایت ها و مناطق هم داریم که بسیار پایین است. وقتی که اوسط تمام افغانستان یک جا بسازیم، حاصل از یک هکتار ما 2.2 تا 2.3 تن است. 16 ولایت ما 85% گندم افغانستان تولید میکنند و تمام افغانستان ما توجه میکنیم، مگرم زیادتر توجه ما به 16 ولایت است که اینا سطح تولیدشان بلند بره، زایاتشان کم شود و تخم اصلاح شده باید داشته باشند که ما را میتونه به خود کفایی زودتر برسن.
آقای زمیر، زمانی که از افزایش محصولات صحبت میکنیم، از حاصلات خوب زراعتی صحبت میکنیم، موضوع مارکت هم مطرح میشه. یکی از مشکلات همواره میبوده و دهقین شکایت شمی است که مارکت بر فروش محصولاتشان نیست، بخصوص از سبزیجات و از میوه. در این قسمت چی کارایی شده؟
این بالکل حقیقت است که او به اون شکلی که مارکت باید وجود داشته باشه نیست. مگر مقایسه بگی ببینیم، سه یک دهقان بامیان که در روز دهقان امسال آمده بود، او همونجا خیست آواز کرد که سالای گذشته من یک سیر کچالو را به مشکل به 40 افغانی مفروختم، امسال من به 120 هم نفروختم. دلیلش این بود که ذخایر پیاز و کچالو را امسال در حدود 1600 ذخیره پیاز و کچالو ایجاد کردیم. یک از کچالو مشخص بگیم در حدود 7500 در ولایت بامیان. من حیث یک مثال میگم، ای باعث از این شده که دهقان ما مجبور نیست همون وقت بفروشه. قسمت دیگه ای است که انوازم در بخش باغداری ما با او آیده که باید دهقان ما بگیره، با وجود از این هم اما قیمت که دهقان ما زحمت میکشه او برش کافی نیست. کاری که این از ما در قسمت مارکتیابی هم تلاش کردیم که یک جا با وزارت تجارت بعض نمایش ها را بگیریم. رفتیم، ما در هندوستان نمایشگاه داشتیم، در دبی 4 هفته پیش 5 هفته پیش داشتیم که در اونجا قراردادهای بسیار خوب امضا شد و در این وقت این نمایشگاه زراعتی کابل، در نمایشگاه زراعتی کابل که 3 ماه قبل بودک و در حدود فروشات پرچونه که بگویم 68 میلیون افغانی فروشات داشت و تقریبا 250 میلیون افغانی قرارداد صورت گرفت. این محدود به کابل نساخته میشه، در هرات هم بود، در قندار هم بود، در هلمند هم بود. مگم انوز هم کم از این کارا قسمی که یاد کردم از این کارا باید بسیار زیادتر شود.
وزیر صاحب، از ذخایر یادآوری کردین از بامیان، خب اما نمیشه که صرف بامیان کل افغانستان حساب کنیم. شکایت دهقانی است که سردخانه ها انوزم نیست و یا بسیار کم است، ذخایر نیست و به گونه مثال مثلا پیاز فعلا در ولایت هم جوار کابل شما بیشتر از لوگر و از جای یادآوری کردین لوگر مثلا سیر 20 روپیه زلو، یعنی که به مونا که هیچ قیمت نداره و اگر بعضا قیمت هم داشته باشه بسیار کم، مثلا میره به پاکستان به گونه مثال و پاکستان بوده یک فرصت مناسب پس 5 برابر سر قیمت میفروشه، اگر 50 میخره پس سر ما 200 میفروشه. این مشکل چرا تا رسیدگی نشده؟
اگر ما با میان یک مثال بود، ما ذخایر پیاز هم در ولایت کابل ایجاد کردیم، در ولایت کابل 135 ذخیره پیاز امسال جور کردیم و در ولایت پروان بین 85 تا 90 ذخیره پیاز بود. اگر ما بازارها ذخایر هم جور کنیم بازم کم است. مثال لوگر بالکل واضحه، گفتیم داقین که اونجا ما رفتیم از نزدیک دیدیم 20 25 افغانی یک سیر میفروختن. کار که ما چند وقت پیش رفتیم شروع کردیم، امیال زیر کار است، دو سردخانه بزرگ نسبتاً بزرگ اگه بگویم که بر سبزیجات و میوه‌جات استفاده میتونه شود که 100 تن و 200 تن امیال زیر کار است و در این وقت به خاطر ذخیره پیاز که ما مشکل به او شکل دیدیم، بر سال 1396 ما چندین ذخایر پیاز در نظر داریم، در پلان خود داریم. ذخایر پیاز ما نمیتونیم محدود به بامیان و کابل و پروان بسازیم، ما در بدخشان هم خود تولید داریم، در هرات هم داریم، ولایت های دیگه هم داریم که باید زیادتر شوه و دوام میکنه. موضوع نیاز سردخانه واقعا پس میگم یاد کردم بازارها سردخانه نیاز است، حکومت دونرها میخواین نمونه ای شروع کنن. تجارا را به یک قسمت هم امراش کار کرده رایستیم. سکتور خصوصی ما باید همین محاسبه خود کنن که ما از این چطور فایده میبرم. سرمایه گذاری یک در سردخانه باشه یا ذخایر باشه. چندین تجارای ما دارد ذخایر سردخانه جور کردن. یک ذخیره در مندوی مارکت میوه 1000 تن ایجاد شده. یک دیگه از در کاریزمیر 500 تن است و 3000 تن سردخانه دیگه است که در رای پلچرخی ایجاد شده. 500 تن ذخیره سردخانه داریم در ولایت قندار. مگم این باید زیاد شوه. ما چطور سردخانه یک سیستم سولاری رو باید ایجاد کنیم؟
خب از زراعت صحبت کردیم. موزه آبیاری یک چیزی است که برای زراعت خب اساسی است. مشکل کمبود آب در افغانستان بعضن مطرح میشه و بیشتر دهقین به خصوص در برخ ولایت اونا شکایت میکنن که آب برای زمین های زراعتیشون نداره و به خاطر حاصلاتشان یا کم سایه هم بعضن میسوزه. به خاطر ایجاد بندهای آبگردان خب اگر اساسی است و یا هم شاید موقت و ریگی چی اقدامات شده، چی کارهای شده؟
قسمی که شما گفتین زراعت ستون فقرات اقتصاد ماست، آب ستون فقرات زراعت است. و در اینجا ما در حدود 200 پروژه آبیاری را امسال تحت پلان داشتیم و کارهایش عملی شروع شده. از 200 پروژه 68 پروژه ما تکمیل 100% شده. 110 پروژه دیگه ما تقریبا بیشتر از 80% تکمیل شده و بر سال دیگه تعداد زیادتر میشه. این یک خط است. در این وقت که ما میگیم آب کافی داریم، دهقانای ما از مشکل آب شکایت میکنن. یک دلیلش این است که ما ببینیم بیش از 22000 ما شبکه های آبیاری در افغانستان داریم. یک مشکلی است وقتی که آب از سر بند حرکت میکنه تا به دهقان ما میرسه، در خود مزرعه در حدود 45% آب زیاد داریم. کانال ما، اون شبکه های ما یک پخته بود از بین رفته، زیاد زیاد است. 200 پروژه آبیاری که ما براتون مثال دادم اید این قسمت کار میکنه که ما اید بازسازی کنیم. سرعت آب زیاد میشه، زیاد 45% و 20% دیگه زمین تحت آب میه. اما زمین که آب ضرورت داره این یک قسمت است. قسمت دوم که زمین های ما اون قریه همه که شما دیدین اتو یک برابر نیست. وقتی که آب اعلام میکنیم در یک جای زیاد چیز میشه، دیگه کم میشه. اینجاست که آب زیاد هم نقص میداره و آب کم هم نقص داره. ما در قسمت امورکاری زمین کار کردیم. این امورکاری خود حاصل بلند میبره. یک دیمی 15 سال هر سال 100-200-300 شبکه تحت پوشش میامد، ما هیچ مشکل نمیداشتیم. و موضوع دوم بنده استک. ما در بندهای خاکی خصوصا بساط للمی ماستک. در این هم بعض فعالیت ها داریم، کارا میکنیم که بعض بندهای کوچک جور کنیم. و چیز دیگه که 600 حوض آبیاری ما امسال جور کردیم. حوض آبیاری یک کوچک است که خصوصا برای باغداری است و این دوام میتیم شد.
خب موضوع مالداری خیلی ها مهم است و یک تعداد زیاد از مردم افغانستان با مالداری سر کار دارند. به بخش مالداری چقدر توجه شده؟ و دی قسمت از غصب مالچرها هم صحبت میشه که یک مشکل عمده است. دی قسمت چیکار کنیم؟
چیزی که باید اعتراف کنیم که در 15 سال به این طرف بخشی که واقعا هیچ توجه برش نشده بود یا بسیار جزئی شده بود بخش مالداری ماست. کارهایی که فعلا صورت گرفته، ما هم در قسمت واکسین بیشتر از 4.5 میلیون دوز واکسین امسال ما تطبیق کردیم. واکسین های زونوسس و بروسلوسس و غیره در مواشی از طریق کلینیک های خصوصی شخصی که ما جور کردیم. ما در ترویج بخش مالداری را خصوصی ساختیم که در قسمت صحت حیوانی کار صورت گرفته و یک لابراتوار تولید واکسین که تولید سالانه 6.5 میلیون دوز است با وجود که نیاز بسیار زیاد است. کار دیگه که ما آغاز کردیم این است که اصلاح نسل است. ما از هلند یک چند باقیگاه بسیار خوب آوردیم و همچنان نسلای خوب از افغانستان جمع کردیم و عالم و سیستم القای مثنوی هم فعال شده. ما باید نسل داده تو 3 سال دیگه تغییر بدیم و جای 1 لیتر و 2 لیتر 20 لیتر و 30 لیتر شیر بده. ما مرغداری به میشکل مرغداری بسیار خوب رشد کرده. ما سکتور خصوصی رو تشویق کردیم، خود ما فارما رو ایجاد کرده رایستیم. یک مقدار دور هستیم از خودکفایی، مگم به سرعتی که سکتور خصوصی علاقمندی خود نشان میده ان شاء الله زودتر میرسیم. بخش چیزی که کار بالکل نشده بود بخش ماهی پروری است. تونستیم که هم در بند قرغه 20000 و در بند سلما هم 50000 معرفی کنیم و اساسا ما هم مراکز تولید نسل در ولایت های مختلف شروع کنیم. قسمت علفچارا گفتن یک مسئله است که یک موضوع غصب از دیگه تحت پوشش زراعتی آوردن شهرست.
وزیر صاحب یک سوال دیگه در مورد اویی که تمام وزارت ها شکایت از غصب زمین های مربوطشان داره. حتما وزارت زراعت هم شکایت داره از این قسمت.
بالکل تمام ولایت ها که است خصوص او مناطقی که نام است، حتی مناطق هم نام است. این است که از گذشته ها یک چیز سند جور کردن. اگر ما مثال ولایت کابل بدم، جایی که امن است، زمینای فرمای ماست، در هر ولایت یک کم بیش غصب صورت گرفته.
بسیار تشکر وزیر صاحب، زنده باشین.
شنونده های گرامی شنیدین که در کنار مشکلات موجود کارهای نیز در بخش زراعت در افغانستان صورت گرفته، اما در زمینه مالداری به گفته وزیر زراعت و مالداری کار مهم انجام نشده است. با امید روزی که خودکفا شویم و در بخش مالداری هم پیشرفت های خوب صورت گیرد.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیده نمانی، ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.